أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. پس از بحث از حجیت قطر، بحثی که عادتاً واردش میشن بحث از علم اجمالی است. چرا که در علم اصول در دو مکان از علم اجمالی بحث میشه، یکی در ادامه بحث قطع و علم تفصیلی و دیگری هم در قسمت اصول عملیه و در ضمن بحث اصالت الاشتغال. لیکن از اونجا که ما در این مباحثه اصولی بنامون و پرهیز از اطاله و تکرار هست و به جهات مختلفی در این بحث در این دوره مختصر، حالا اختصار که میگیم یعنی دوره مکتفی به برحال مباحث کاربردی، ما این بحث علم اجمالی رو واگذار میکنیم به اون قسمت اثارات الاشتغال، اونجا ازش بحث میکنیم، چون اونجا با بهش نیاز داریم مفصل دیگه، معنا نداره دو جا بحث کنیم. گرچه اینام که دو جا بحث میکنه، نه اینکه بحث اینا تکرار میشه، نه اینجا از این حیثی اینجا از این حیثی دیگر، ولی حالا اون حیثی که مد نظر هست مورد استفاده است رو همونجا مورد توجه قرار بدیم. خب بعد از این وارد طبق روال حلقات ایشون وارد ادله محرزه میشن که مبادا عامی رو مطرح میکنن، بعد هم میتوان الدلیل الشرعی، بعد هم الدلیل العقلی. اما دلیل شرعی، خب طبعا این نامگذاری ایشون رو ما موافق نیستیم که الدلیل الشرعی و الدلیل العقلی، بهتر بود که بفرمودن الدلیل النقلی و الدلیل العقلی. در بحث دلیل نقلی اینجا با سه قسمت میشه بحث، یکی تحدید دلالات دلیل شرعی، دیگری اثبات صغرای دلیل شرعی، و بحث سوم حجیت ظهور. در قسمت تحدید و تعیین دلالات دلیل شرعی باز کم نقلی منظور هست، دلیل نقلی لفظی و دلیل نقلی غیر لفظی مورد بررسی قرار میگیره. از جمله ابحاثی که اینجا مورد توجه هست بحث معانی حرفیه است. در بحث معانی حرفیه هم ما خیلی تلاش کردیم که برایش ثمره قابل توجهی پیدا بکنیم، نشد الا یک سوء برداشتی که شیخ اعظم انصاری داشتند نسبت به حیات، که بفرمایید که ایشان برداشتشون این بوده که هیئت که خودش معنای حرفی است، این وضع آن موضوع خاصه است، یعنی جزئی است، جزئی هم جزئی حقیقی در نظر گرفتن، فلذا فهمیدن که اطلاق و تقیید درباره اون معنا نداره، چون جزئی که مطلق نمیشه تا بگیم که مثلا تقیید خورده و بعد از افراد اون مورد نظر نیست، چون جزئی اساسا افرادی نداره. و خب این هم که ثمره وقت کلامشون نیست که ایشون اگر قیدی به هیئت، یعنی ظاهرش نیست قید به هیئت خورده، این رو ایشون ارجاع داده است به ماده. به طور مثال عرض کنم که فرض بفرمایید که علما میگن استطاعت شرط وجوب حج است، شرط وجود حج، یعنی قید و شرط به هیئت خورده، اما ایشون میگن که هیئت که معنای حرفی قابل تقیید نیست، لذا قید رو به ماده یعنی به واجب میزنند. طبعا دیگران میگن قبل از استطاعت اصلا وجوب نیست، اما شیخ اعظم معتقد است که وجوب هست لکن واجب نیست. این مطلب طبعا در مصالح الانظار آمده که تقریرات دروس اصول شیخ اعظم انصاری به وسیله مرزا ابوالقاسم کلانتری هست، مصالح الانظار صفحه 49. در کفایه من البته این مطلب مورد توجه قرار گرفته. حالا اونجایی که بحث میشود این هستش که آیان بحث میکنن تا تهش معلوم میشود که نه، شیخ انصاری علیه الرحمه دچار اشتباه شدن، دچار سو برداشت. این وضع موضوع لخ خاص منظور جزئی حقیقی نیست. موضوع لخ خاص یعنی این اختصاص به طرفین نسبت دارد، یعنی معناش در طرفین ظاهر میشود، اطلاق و تقیید هم در اون راه دارد به تبع طرفین، به تبع طرفین اطلاق و تقیید در اون راه دارد. فلذا یعنی ثمره این بحث طولانی مفصل و عمرسوز عبارت است از بی‌ثمرگی، یعنی معلوم می‌شود که ثمره‌ای نداشته. این ثمره این بحث است. خب اولین بحث پس از این که خب ثمراتی برش می‌شود که پس از اصل کار ما هست در فقه، الامر او ادوات و طلب، وارد بحث امر میشیم. مرحوم آقای صدر در حلقه ثالثه فرمودن که ینقسم ما یدل على الطلب الى قسمین، احدهما ما یدل بلا عنایت که ماده الامر و صيغته، اون چیزی است که دلالت میکند بر طلب بدون عنایتی، مانند ماده امر و صيغه امر. و الاخر ما یدل بالعنایه، آنچه که دلالت میکند بر طلب لکن با عنایت، که الجمله الخبریه المستعمله فی مقام طلب، مثل جمله خبریه ای که استعمال شود در مقام طلب، در مقام انشاء. بعد هم میفرمان فیقع الکلام فی القسمین تباعا، یکی پس از دیگری بحث مطرح میشه. القسم الاول که همون ما یدل على طلب بلا عنایت هست، نخست طلب رو معنا می کنن، می فرمان الطلب، البته خالا خوب بود می فرمان الطلب به معناه اللغوی هو السعی نحو المقصود، فإن كان سعی مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكوینی، و إن كان به تحریک الغیر و تکلیفهی فهو طلب تشریعی. این که حالا ایشون فرمودن که فإن كان سعی مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء، این سعی مباشر باشد، منظور از مباشر اینجا چیست؟ منظور این است که اراده و خواسته غیر اینجا متخلخل نمیشه و دخالتی نمیکنه و واسطه نمیشود، اراده اجنبی میان طالب و مطلوب قرار نمیگیره. لذا فرمودن فإن كان سعی مباشرا، انسانی که خودش تشنه است خودش هم میره به دنبال آب، کسی به اون کاری نداره، که خودش آب میخواد خودش هم میره دنبال آب. اما به امکان به تحریک الغیر مثل مولا مثلا و تکلیفهی فهو طلب تشریعی، طبعا ما اینجا از طلب تشریعی بحث میکنیم. بعد هم میفرمان ولا شک فی دلالت مادت الامر على طلب به مفهوم الاسمی، شکی نیست در این که ماده امر بر طلب دلالت دارد و هم مفهوم اسمی خودش. ولیکن لیس کل طلب، ولیکن بله هر طلبی رو منظور نیست، بله طلب تشریعی من الان. این مطلبی است که مرحوم آقای صدر فرموده. اما برویم سراغ کفایه. مرحوم آقای آخوند در کفایه المقصد الاول فی الاوامر می فرمان و فیه فصولون، الاول فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات و هی عدیده، این جهات عدیده است متعدد. الاولا انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده. خب پس در فصل اول میخوان در مورد ماده امر سخن بگن، اونم از چند جهت. جهت اولاش این است که برای لفظ امر معانی متعدده ای هست. اینها رو میشمرن تا هفت معنا که آقایون در دروس خارج اصول مفصل اینا رو مورد بررسی قرار میدن. گاهی چند جلسه این معطلی دارد بررسی اینها. ما به اجمال اینها رو عرض کنیم ببینیم که به کجا میرسیم انشاءالله. مگه بتوانیم که همین جلسه تمامش بکنیم و خیلی خوب هستش. معنای اولی که ذکر شده است برای ماده امر، ماده امر واضح هست دیگه، همزه میم را، منظور اینه دیگه، همزه میم را، امر یعمر و آمر مأمور، منظور همزه میم را، حالا اونا که گفتم مشتقات شما فعلا ول کنید، اما همزه میم را منظور این هستش. خب این چه معانی دارد؟ منها الطلب، معنای اولش طلب هستش. کما یقال امره به کذا، امره به کذا. خب این امره به کذا، این معنای طلب اینجا به کار رفته است. یا به بیان دیگر بگیم امر المولا عبده به کذا، ای طلب المولا من عبده کذا. این هم مثال میشه معناش این امر المولا عبده به کذا، ای طلب المولا من عبده کذا. نکته که از این است که باید بدانیم که امر به معنای طلب لا یجمع الا على اوامر، بشه بگه اوامر جمع بسته میشه. معنای دوم، و منها الشأن کما یقال شغله امر کذا، او رو مشغول کرد به خودش، او رو مشغول کرد به خودش، شأنی امر مشغول کرد. یکی از آیان اساتذه ایشان این بحث رو که می‌فرمودن می‌فرمودن که حالا استطرادن مثلا به طرف میگه چرا مثلا شما امروز درس نیومدی، میگه شغلنی امرون کذا، یعنی شأن فلان. بعد کار استطرادن من اینو عرض بکنم، گویی به افراد میگم آقا شما چرا درس نیومدی، میگه آخه کار داشتم. انگار درس مال آدمای بیکاره، عرض کنم که فقط بیکار و دولهاش تعبیرش بود، میگه فقط بیکار و دولها درس میرن، اما یه کسی کار داشته باشه که آدم حسابیه که درس نمیره که. آره بیکاری که دیگه واقعا از فرط بیکاری نمیدونه چیکار بکنه، همین خونه نشسته در دیوار تماشا میکنه، میگه خب خیلی خوب میریم درس. ایشون خیلی دل پرخونی داشت از این حرف که میگه، بهش میگه چرا درس نمیدی، میگه آقا چرا کار داشتم، کار داشتم که بیکار نیستم که پاشم بیام درس. خیلی خوب بگید کما یقال شغله امر کذا، یعنی شأن کذا، فلان شأن مشغولش کرد. و منها الفعل، الفعل کما فی قوله تعالی و امر و ما امر فرعون برشید، و ما امر فرعون برشید، اینم بگیم به معنای فعل باشه. و منها که معنای چهارم باشد الفعل العجیب، قبلی فعل بود این فعل عجیب، کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، اون همون آیه و فارت تنور، فارت تنور از نفسی که خب واقعا چیز مهمی بود دیگه، تنور فوران کرد و آب همه جا رو گرفت. فلما جاء امرنا فارت تنور، اینو گفتن که امر فعل عجیب. معنای پنجم و منها الشیء کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، یعنی شیئا عجیبا. معنای ششم و منها الحادثه، حالا به سال نفرمودن این هم مثلا وقع امرون کذا، یعنی فلان حادثه واقع شد، مثال نفر نفرمودن. معنای هفتم و منها الغرض کما تقول جا زیدون لامرن کذا، زید برای فلان امر آمد. خب دو تا نقطه عرض کنیم و اون که حالا شما پیش سه تا نمیدونم بخیر چند تا نقطه عرض کنیم. یه نکته این که این امر به معنای فعل رو که فرمودن، مثلا و ما امر فرعون رو برشت مثالش رو زدن، فعل به معنای مصدری که جنبه اشتقاقی داشته باشه منظور نیست، بلکه فعل یعنی اون عمل خارجی، منظورشون اینه اون عمل خارجی، حالا با قصد نظر از حیث انتصابش. با این بیان، این عبارت و ما امر فرعون برشید، یعنی کار فرعون، کار او، یعنی عمل خارجیش، این بفرمید که یه کار سفیهانه است و خالی از رشد رشیدانه نیست. مثلا نکته بعد دیگه، این امر به معنای فعل عجیب که تو این آیه فرمود فلما جاء امرنا، برخی از بزرگان به نقل از مرحوم آیت الله بروجردی نقل می‌کردند که مرحوم آیت الله بروجردی در این مطلب مناقشه می‌کردند و می‌فرمودند که اون چه به معنای فعل عجیب میاد امر به کسره، به کسر همزه هستش، مثل خطاب موسی علیه السلام به خضر علیه السلام که دارد قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. البته مخفی نماند که اون آقا و بزرگی که از قلعه بروجردی این مطلب رو نقل میکرد، مطلب این مثال اشتباه گفت، ایشون اینطور فرمود که بله مثل اون جایی که حضرت مریم حامل شد و وضع حمل کرده بود، آمد پیش خیشان خودش و خانواده خودش و دیگران، اونا بهش گفتن که مثلا مریم لقد جئت، بفرمایید که شیئا امرا. نه این آیه این نیست، فریای بله اون شیئا فریه، اشتباهی اصلا چیز تو ذهن مبارکشون اشتباه جا گرفت، اصلا لقد جئت شیئا امرا، آیه جدید. بله ما هم وقتی نگاه هم کردیم خدا شیئا فریاس، این کجاست این شیئا لقد جئت شیئا امرا خطاب به مریم، بعد دیدیم که نه اصلا این رفتی هست مریم نداره. بله که در سوره کهف آیه 71 هست این که حال اخرقت حال تغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، که خیز مثلا فشتی رو سراخت. بعد ایشون میفهمن که و کلمه امر در آیه فلما جاء امرنا به معنای فعل اصلا نیست، فعل عجیب که سهل، اصلا معنای فعل هم نیست، بلکه به معنای طلبه. و حتی در آیه و ما امر فرعون برشید اونم همینطور، اونجا امر به معنای طلبه. اینم که و ما امر فرعون برشید، این یعنی اوامر و دستورات فرعون سفیهانه بود، امری که میکرد یه امر سفیهانه بود و قابل توجه نه. حالا من از این نقطه بعدی هم حالا اشاره میکنم، بعد ادامه عبارت آخوند رو بخونم و توضیحات دیگه که میخوایم عرض کنیم رو محضرتون بگیم. اونم که واضح هست که اگر ما امر رو به معنای شیء در نظر بگیریم، جمعش میشه امور، جمعش میشه امور، اونجا عوامه بود این اموره. نقطه دیگر نیست که کلمه شیء به صورت یک عرض عام بر همه اشیاء، برای همه اشیاء به کار میره، نسبت به هر شیء شما میتونید بگید که مثلا فرسون کلمه شیء رو به کار ببرید، این قابل طرح هست. الا انه که خدا آقای آخوند در این معانی خدشه میکنه. عبارت آخوند رو ببینید در کفایه، میفرماد ولا یخفا ان عد بعضها من معانی من اشتباه المصداق بالمفهوم، اینکه برخی از اینها رو شما بخواید از معانی امر در نظر بگیرید، این از باب اشتباه مصداق مفهومه، مفهومش این چیزا نیست، اینا مصادیق اون مفهوم هستن. ضرورت ان الامر فی جاء زید لامرن فهمیدن و منها الغرض، این معنای هفتمی معنای آخری، این جاء زید لامرن مستعمل فی معنی الغرض، این مامای نافیه است، مستعمل فی معنی الغرض، این استعمال نشده در معنای غرض. میگیم پس شما از کجا میفهمید؟ میگن این لام لام غایته، جاء زید لامرن کذا، این لام لام غایته، ما از این فهمیدیم. میفهمن بل لام قد دل علی الغرض، ها که بگیم لام لام غایته و دلالت میکنه بر غرض و هدف و اینها. نعم یکون مدخوله مصداقه، مدخول لام که همون امر اینجا باشد، مصداقه مصداق غرض است، مصداق غرض است، بله بخاطر اونم بخاطر لام بهش دلالت کنه. و هاکذا الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا یکون مصداقا للتعجب، منظور همون للفعل العجیب، این مصداق فعل عجیب است. لا مستعملا فی مفهومه، نه اینکه استعمال شده در مفهوم تعجب و چیز عجیب،
و کذا فی الحادثه و الشر و بذالک ظهر ما فی دعو الفصول. صاحب فصول مگه چی فرموده؟ ایشون فرموده من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین، که همون طلب و شأن باشه. آیا آخون طلبشو قبول داره لکن شأنشو قبول نداره؟ شأنشو قبول نداره. خدا آخون چی میگه؟ میگه ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی طلب، که جمعش میشد چی؟ اوامر، امر به معنی طلب، جمعش اوامر. فی الجمله، یعنی اجمالا یه همچین چیزی دارد. و شیء که جمعش میشد امور. آیا آخون نظر مراکش اینه؟ پس صاحب فصول نظرش طلب و شأن بود، آیا آخون نظر مبارکشون طلب و شیء هست. هادا به حسب العرف و لغه، که این بیانی است که مرحوم آقای آخون در اینجا داره. خب حالا اگر ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم، بعضی موارد واقعا میشود گفت فعل. حالا شما ببینید نظرتون چی هستش. مثلا فرض بفرمایید که این مورد رو شما ببینید که چی به ذهن مبارکتون میرسد. سوره مبارکه بقره آیه 210، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الى الله ترجع الامور و الى الله ترجع الامور. این کارها به سوی خدا برمیگرده و قضی الامر مثلا تمام شد. حالا امر اولی شاید مثلا بگیم که به معنای حکم باشد، ها، به معنای چه باشد، اما اونم میشه گفت کار تمام شد، اونم میشه گفت فعل باشه. بله، اما عمل خارجی میشه گفت چه اشکال داره؟ اونم میشه. این سوره بقره آیه 210. سوره مبارکه آل عمران آیه 154، اونجا که خیلی امرم دارد. حالا آیه ببینید. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم و طائفتا قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شيء هل لنا من الامر من شيء. بله 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 که امامی بله جنگ ها هستش. حالا این قل ان الامر كله لله، همه چیز از خودش. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك یقولون لو کان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. اگر کار دست ما بود، اگر کار دست ما بودش، مثلا ما اینجا شکست نمی‌خورد. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. که اینجا امر ما به معنای باز همین فعل بگیریم. همچنین در موارد دیگه مثل وشاورهم فی الامر، وشاورهم فی الامر، مثلا تو کاری که میخواید انجام بدید مشورت بکنید، ها، به نظر نمیاد اینطور بشه. یا سوره مبارکه یوسف هم قضی الامر ما داریم. اما بریم سراغ اون سوره مبارکه هود آیه 97 که میفرماد فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید. اینجا به نظر میاد امر بنای طلب باشه. فتبعوا امر فرعون، فرعون یه امری به اونا کرده، یه طلبی کرده از اون، کاری از اون خواسته بود انجام بدن، طلب کرده از اونها. فتبعوا امر فرعون، دستور او رو پیروی کرده. و ما امر فرعون برشید، اما دستور او و طلب او خالی از رشد سفیهانه هستش. بله بله. هود 97. بله خب امر کردم، طلب کردم، اشکال نداره. هر وقت میگه حالا این معنی اسمشه، ولی خب منظور حال اشکال نداره، بالاخره پس میشه همون طلب. اینکه لطفی نمیزنید بعد. خیلی خوب،
در مجموع دیدگاه های مختلف اینجا مطرحه. ما اگر بخوایم ملخص کلام رو در اینجا ذکر بکنیم، میتوانیم بگیم که اولا کلمه امر به نحو مشترک لفظی بر معانی متعددی و علل اقل دو معنا دلالت داره. چرا؟ نکته نخست این است که ان الامر به معنی طلب یجمع علی اوامر و به معنا و ایضا یجمع علی امور، لکن لا به معنی طلب، به معنی غیر طلب. پس نشون میده معنای دیگه ای دارد، غیر طلب معنای دیگه ای دارد که اون جمعش با اموره، با اوامر نیست. این نکته اول. نکته دوم این که امر به معنای طلب قابل اشتقاقه، اشتقاقاتی دارد مثل آمر، مأمور و غیر آن. اما امر حالا به معنای دیگری که فرض کنید شیء باشد یا به معنای واقعه باشد یا چیزهای از این قبیل، جامده و قابل اشتقاق نیست، چیزی از اون مشتق نمیشه، اشتقاق از اون صحیح نیست. خب هر دوی اینها مواردی گفتیم دلالت می کنند که تعدد وضع درباره امر وجود دارد و امر بر معانی متعددی به نحو مشترک لفظی دلالت می کنه. این یه نکته. نکته دیگر این هست که بزرگان زیادی تلاش کرده اند که امر رو مشخص بکنن مدلولش دقیقاً لغت چیه و یک توحیدی و یک وحدتی در معانی او ایجاد بکنن. عمدتاً تلاش‌هایی هم که شده این هست که گفتن امر مشترک لفظی است بین دو تا چیز. به طور مثال همچنان که عرض کردیم صاحب الفصول میگه مشترک لفظی است میانه مشترک است میانه لفظی الشأن و طلب، مشترکون لفظیون بین الشأن و طلب. صاحب فصول می فرماید، آخوند خراسانی می فرماید مشترکون لفظیون بین الشیء و طلب. عرض کنم خدمتون که مرحوم آقای خویی البته تو برخی از بحثاشون ایشون فرمودن که مشترک لفظی بین شیء به وجه خاص و طلب. حالا توضیحش بماند چجور، ولی خب بالاخره و طلب. شهید صدر علیه الرحمه اینطور تو ذهنم هستش، چون از سابق دیده بودم مطلبشون دیگه باز باید مراجعه کنم، ولی تو ذهنم اینطور هست. ایشون میگن مشترک لفظی بین طلب و الواقعه بل واقعا. اینطور می فرمان حضرت آیت الله سبحانی ایشون می فرمودن در درسشون می فرمودن که امر مشترکون لفظیون بین الفعل و طلب، بین الفعل و طلب. این اون چیزی بود است که بزرگان تلاش کردن و در اینجا فرمودن. خب نکته بعدی، نمیدونم ثانیان شد سالسن شد هرچی شد، بالاخره نکته بعدی رابعن شد و اینقدر گفتی دیگه حتما به رابعن رسید دیگه. بله نکته بعدی این که اون معنای امر که در همه این بیانات تکرار شد و میتوان گفت قدر متیقن از معانی امر هست، ماده امر طلبه، طلب هستش. و نکته بعدی هم خامسن صادفن هرچه، از اونجایی که ماده امر مشترک لفظی است، لذا تعیین هر یک از معانی امر و از جمله طلب، این یحتاج الى قرینه معینه. قرینه معینه میخواد در مشترک لفظی، این نمیتونه انکار بکنه. و بعد نکته بعدی که در حقیقت دیگه پایان این قسمت خواهد بود، این هست که امر به معنای طلب هو المقصود بالبحث فی علم اصول فقه. ما از این مهم بحث بکنیم. پس معانی دیگر مهم نیستن برای ما، حالا هرچی هم معنا داشته باشد اونا محل بحث ما نیست. فقط چیزی که هست، بله ما قرینه معینه میخواییم که مشخص کنه این کدام امره. به محضه ای که فهمیدیم این امر به معنای طلب است، اونگاه ارزان داشتیم که ما این رو مورد استفاده قرار میدیم و ازش استفاده میکنیم. فقط یه نکته ایمون در اون بیان مرحومای بروجردی که ایشون فرموده بودند که امر به معنای عجیب به کار رفته، تو مقایس و لغم همین آمده البته، یعنی برداشت حال شخصیشون نبوده، در لغت همینطور هست که امر لقد جئت شیئا امرا به معنای فعل عجیبی، کار عجیبی. حالا تو این ترجمه ها احیانا معنا میکنن معنای کار ناشایست، کار نادرست، کار مثلا فرض ناپسند، لکن نه به معنای فعل عجیب. کاری تو بیان چی بنادرش من که کار عجیبیه، تو نشستی تو قایق تو کشتی داری سوراخش میکنی، سوراخش کردی، این طور هستش، این آمده. لکن ما این که بگیم امر داله بر فعل عجیب، پس در نتیجه امر داله بر فعل عجیب نیست، و این دلا ملازمه این نیست. اون امر داله بر فعل عجیب است، امر نمیخوام بگیم هستا، میخوام بگم این دلیل نمیشه که امر داله بر فعل عجیب نباشد. چرا؟ چون امر داله بود. این کار مثلا یا من قبلا رفتم جا گرفتم اینجا برای فعل عجیب، ما اینجا ثبت کردیم کلمه امر رو، دیگه امر رو نیار اینجا. نه، حق این است که امر در استعمالاتی که دارد جزء الفاظی است که معانی متعددی دارد. همینم هم که آیان اینقدر بحث کردند و آخر الامر غیر از طلب، غیر از طلب نتوانستند که عرض کنم که اتفاق نظر پیدا بکنند در این که چه معنایی دارد، خود این نشان میده که معانی مختلفی هست. بله، این معنی های مختلفی براش گفته شده. شما ببینید. بله بله، با ماده امر هم کار داریم، با ما قبول، اما بالاخره به اندازه یکی دو جلسه بحث خارج اصول در ماده امر سخن نگفتن میترسیم از قاعده عدل و انصاف دیگه مثلا خارج باشه و دیگه جا داشته باشد که شهری آقایون قطع بشه. ما که میدازیم گردن آقایون. بله، از اونم که اینطور هستش دیگه، این خیلی معونه نداره دیگه، شما دیگه از ما آستشون تندتر نباش، با خودمون اندازه کافی دنبال کاربرد هستیم. بله، این عرضم. اما شما، من باز همین امروز هم نگاه میکردم استعمالات همین ماده امر تو قرآن رو، حق این است که خیلی فراوانه به معنی همین طلب، امره، یعمرو، فلان، خیلی زیاد است در قرآن کریم به معنی طلب. اون موارد دیگه هی توجیه لازم دارد که بگی به معنی فعل، به معنی شیء، به معنی چیه مثلا، اما طلبش زیاده. طلب تا دلتون بخواد در قرآن کریم وجود داره و فراوان هستش. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه این بحث بماند برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.